بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در اجماع بود. عرض کردیم که اجماع به عنوان یکی از طرق در واقع اثبات وجدانی صدور دلیل شرعی از طرف شارع که به معنای اتفاق تعداد زیادی از اهل نظر و فتوا در یک حکمی است که به حدی باشه که موجب احراز حکم شرعی بشه. و عرض کردیم از حیث ملاکی که سبب میشه ما مطمئن بشیم تا اجماع برای ما اطمینان آور است و یقین آور است و موجب کاشفیت است واقع می شود، دقیقا مثل خبر متواتره، یعنی ملاک ما همان حساب احتمالاتی است که در خبر متواتر توضیح دادیم. اما عرض کردیم با وجود اشتراکی که در ملاک حصول اطمینان در اجماع و خبر متواتر وجود داره، اما تفاوتی هم بین اونها هست در نحوه در واقع کمرنگ شدن احتمال مخالفت و کیفیت کمرنگ شدن احتمال مخالفت با واقع. عرض کردیم که در خبر متواتر برای اینکه ما با احتمال مخالفت با واقع تقابل کنیم و اون رو کنار بذاریم، باید کثرت نقل داشته باشیم به حدی که عملا احتمال مخالفت رو منتفی بکنه. و خدمت شما عرض شد که همین مسئله رو توی اجماع هم گفتیم. اما باید قبول کرد که اجماع به عنوان یک اخبار حدسی از حیث کمرنگ شدن احتمال مخالفت به واسطه کثرت وجود اخبار با اخبار حسی در خبر متواتر در یک رتبه و منزلت نیست. هزار شهید صد 5 دلیل رو به عنوان عاملی که سبب میشه ما در خبر متواتر زودتر از اجماع به یقین برسیم و بیان فرمودن که درسته گذشته مطرح کردیم. در ادامه جناب شهید صدر برای تکمیل بحث اجماع 4 عامل رو از عوامل متعددی که ممکنه در حساب احتمال موافقت یا مخالفت با واقع در اجماع تأثیر داشته باشن رو مطرح میکنه. یعنی در واقع 4 عامل از عواملی که سبب میشه ما به واسطه اون در اجماع به حسب احتمال مخالفت یا موافقت در واقع حکم به موافقت یا مخالفت بکنیم. به تعبیر دیگه چه عواملی سبب میشه تا از باب حساب احتمال احتمال موافقت در یک اجماع بیشتر بشه و احتمال مخالفت در یک اجماع کمتر بشه؟ خب عوامل متعددی ممکنه وجود داشته باشه. جناب شهید صد 4 عامل رو ذکر میکنن. عامل اول، عاملی که در واقع بیان کننده خصوصیت اشخاص مجمعینه، یعنی اون علمایی که فتوا میدن و اتفاق دارن بر یک مسئله، نوع اون علما خیلی مهمه که در واقع از ناحیه قوت علمی و تخصصی که دارن در چه مرحله هستن. به تعبیر دیگه اجماعی که فقهای اون از فقهایی باشن که از لحاظ علمی در زمان و عصر خودشون از مبرزین در اون فقه و در واقع عصر خودشون باشن، اون اجماع برای ما زودتر منتج به احتمال موافقت خواهد شد. لذا یکی از عوامل بحث علمیت و تخصص علمی فقهایی است که در دایره مجمعین قرار می‌گیرند. عامل دیگه‌ای که از جنس همین عامله و سبب میشه که اجماع برای ما زودتر منتج به موافقت بشه با واقع، اینه که این علمایی که اتفاق دارن مجمع هستن بر یک فتوایی، اینها قریب به عصر محصون باشن. مثلا فقهای عصر غیبت صغرا احتمال اشتباه در اینها خیلی ضعیف‌تر هستش در از فقهایی که در غیر از زمان غیبت صغرا هستن. خب لذا این یکی از عواملی است که خیلی سبب میشه که ما اجماع رو زودتر در مسیری قرار بدیم که برای ما اثبات در واقع صدور دلیل بکنه. پس بنابراین عامل اول شد علمیت و تخصص و تمیز علمی مجمعین و نزدیک عصر معصوم بودن اون فقهایی که ادعای اجماع دارن. خب همین رو بخونیم. و یتأثر و حساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده. متأثر هستش حساب احتمالات. این حساب احتمال که میگنی حساب احتمال موافقت یا حساب احتمال مخالفت با چی؟ با واقع. در اجماع متأثر از چیز؟ از عوامل متعددی است. منها نوعیت العلماء المتفقین من ناحیت العلمیه، نوع علمایی که اتفاق دارن. خب نوعیتشون از چه حیثی؟ از حیث از ناحیه علمیت اونها که در چه رتبه‌ای هستن. و من ناحیت قرب هم من عصر نصوص، از ناحیه نزدیک بودن اونها به عصر نص و غیبت صغرا. خب این عامل اول. و منها طبیعت المسئله المتفق علیه هما. عامل دوم که مربوط به نوع اون مسئله است که فقها بر روی اون اجماع و اتفاق دارن. خب خیلی مهمه که مسئله ای که قراره که به عنوان خدمت شما عرض بشود که مورد اجماع فقها قرار میگیره، این مسئله از مسائلی باشه که در واقع احتمالش و انتظار بیانش وجود داشته باشه. به تعبیر دیگه طبیعت مسئله و ماهیت مسئله از مسائلی باشه که انتظار بیان و وجود اون در عصری که ادعای اجماع شده مطرح باشه. و منها طبیعت المسئله المتفق علی حکمها، ماهیت مسئله‌ای که بر حکمش اتفاق شده است. و کونها من المسائل المترقب ورود النص به شأنها، و اینکه باشد این مسئله از مسائلی است که از مسائلی که انتظار می‌رود ورود نص و روایت به شأنها در شأن و منزلت اون مسئله. او من التفصیلات و تفریعات، یا اینکه از این مسئله از تفاصیل و تفریعات یک مثلا حکم اصلی باشه، انتظار میره دیگه. ببینید این خیلی مهمه که بعضی وقتا اجماع بیان کننده یک تفصیل و تفریعی از یک حکمی است که سابقا در زمانهای گذشته بیان شده، اما تفصیل و تفریعش بیان نشده و الان موعد بیان تفصیل و تفریعشه. خب این خود همین مسئله، این که اجماع بر روی حکمی باشه که تفصیل و تفریع مسئله ای رو در سابق بیان بکنه، این خودش نشون دهنده اینه که اون اجماع در رتبه ای قرار داره که پذیرشش برای این که احتمال موافقت در اون بالا بره بالاست. خب این هم عامل دوم. اما عامل سوم، عامل سوم عبارت است از این مسئله که میزان ابتلاء مردم به اون مسئله چقدر باشه. و جایگاه اجتماعی اون مسئله در نزد مردم چقدر باشه. این خیلی مهمه. ببینید گاهی اوقات این اتفاق میفته که یه مسئله انقدر مهمه و در جامعه رواج داره که اگر فقهایی یا فقیهی مستند به هر دلیلی فتوایی رو بیان نکنه، حکم مقابل اون در جامعه جریان پیدا میکنه. خب اگر مسئله اینقدر مبتلا بهه که مردم دائر مدار دو طرف حکم یک مسئله هستن، یا این یا اون، اگر حکم اول نباشه حکم دوم رو انجام میدن، اگر در اون مسئله ادعای اجماع در یکی از اطراف مسئله بشه، اون اجماع از درجه احتمال بالایی برای قبول برخوردار خواهد بود. پس در واقع اندازه و درجه و مقدار ابتلاء مسئله، مبتلا به بودن مسئله در نزد مردم، جایگاه اجتماعی این مسئله در نزد مردم خیلی مهمه که سبب بشه که آیا انگیزه ای اصلا برای بیان این مسئله و عمل به این مسئله و حکم به اون مسئله وجود داشته یا نه. پس اگر اجماعی بر روی همچین مسئله ای سوار بشه که مبتلا بهه، ثمرش این خواهد بود که حساب احتمال قبولش بالا میره و منها درجه ابتلاء الناس به تلک المسئله و ظروف هم اجتماعیه، فقد یتفق انها به نحو یقتضی توافر الدواعی و ظروف علی اشاعه الحکم المقابل لو لم یکن الحکم مجمع علیه ثابتا فی الشریعه حقا. عامل سوم، مقدار ابتلاء ناس، مبتلا به مدل مردم نسبت به اون مسئله است و جایگاه اجتماعی اون مسئله است. خب برای توضیح مبتلا به بودن ایشون این بیان رو داره، فقط یتفق و گاهی مقاد اتفاق میفته که انها به نحوه که یه مسئله به صورتی یقتضی توافر دواعی و ظروف علی اشاعه الحکم المقابل، به صورتیه که اقتضا میکنه که متوافر باشد، زیاد باشد انگیزه و نگاه و جایگاهش بر اشاعه حکم مقابل اون مسئله. همون نکته که عرض کردم، چطور؟ لولم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی الشریعه، اگر اون حکمی که برش اجماع شده در شریعت ثابت نباشد، اون حکم مقابلش شایع خواهد بود و انگیزه خواهد بود بر اون برای اشاعه اون حکم مقابل. پس بعضی وقتا این خودش خیلی کمک میکنه. یعنی به تعبیر دیگه، اگر فرض بفرمایید ما در یه مسئله در واقع دو تا جانب حکم داریم که یکی از این جانب ها از طریقی بین مردم شایع داره و شیوع داره. به عنوان نمونه در مسئله وضو که آیا مسح در واقع مسح سر یا مسح پا، این باید با تمام دست انجام بشه یا بخشی از دست هم انجام بشه کافیه. خب فرض بفرمایید که اجماعی وجود داره برای این که لازم نیستش که با تمام کف دست مسح صورت بگیره. خب این اجماع اگر میخواد احتمال موافقتش بالا بره، باید متعلق اجماع که مسئله مسح باشه مبتلا به مردم باشه. خب چطور میتونه که مبتلا به باشه؟ به این نحو که اگر فقهای مجمعین که فتوا دادن به این که کفایت میکنه که مقداری از کف دست در مسح در واقع وجود داشته باشه، اگر این فقها اجماع بر این مسئله نداشتن، حکم مقابل با این فتوا که میشه در واقع مسح با تمام دست، اگر اجماع وجود نداشت حکم مقابل با این فتوا در واقع اشاعه پیدا میکرد و انگیزه و جایگاهش برای اشاعه این حکم مقابل وجود داشت. خب اگه مسئله تا این حد مبتلا به باشه، اگر اجماعی بر روی همچین مسئله اتفاق بیفته، مسلما اون اجماع درجه احتمال موافقت بیشتری داره چون مبتلا بهه. خب این هم از عامل سوم. اما عامل چهارم، عامل چهارم مربوط به مسئله است که تو فقه شاید شنیده باشید و اون اینه که بعضی اوقات اجماع ما مدرکی یا محتمل المدرکی است. خیلی مهمه که اجماعی که ادعا میشه اجماع مدرکی است یا نه. اگر اجماعی مدرکی باشه از درجه اعتبار ساقط میشه و اعتبار چندانی نداره. همچنین اگر اجماع محتمل المدرکی باشه. اما اگر اجماع مدرکی نباشه، خب احتمال موافقتش بالاتره و در اون صورته که برای ما اطمینان آورتر خواهد بود. خب چطور میشه که یک اجماع مدرکی میشه؟ با این بیان، فرض بفرمایید در یه مسئله از مسائل فقهی فقیه میبینه که در این مسئله اینقدر ادله زیاد هست از آیات و روایات و ادله عقلی، به حد این ادله زیاد هستن، مستند به این ادله میاد ادعای اجماع میکنه. میگه که با خودش اینطور میگه، میگه مگر میشه کسی پیدا بشه که ادله رو ببینه و برخلاف مفاد این ادله حکم کنه؟ پس هر کسی که این ادله رو ببینه قطعا به این فتوا خواهد داد، لذا در مسئله اجماع است. به این میگن اجماع مدرکی، یعنی مستند به مدرک ادعای اجماع میکنه. خب این که اصلا دیگه اجماع نیست، این بهش دیگه اجماع گفته نمیشه، این در واقع میشه فتوای مستند به آیه یا روایت یا دلیل عقلی. رضا جناب شهید صد میگه که ما باید حواسمون باشه که مجمعین ما در مقام استدلال وقتی به اجماع استدلال میکنن، لحنشون و نحوه بیانشون به چه صورته، آیا اجماعشون مدرکی است یا غیر مدرکی. این هم نکته مهمی است. و منها لحن و کلامه اولئک که المجمعین فی مقام الاستدلال علی الحکم، لحن کلام اون مجمعین در مقام استدلال بر حکم، و مد احتمال ارتباط موقفهم به مدارک نظریه موهونه الی غیر ذلک من النکات و خصوصیه، و در واقع نهایت احتمال ارتباط موقف فقهای ما در اجماع ارتباطش به چی؟ به مدارک نظریه‌ای که موهونه هم باشه. حالا ما از لزوماً اجماع مدرکی که مدارکش موهونه، یعنی مورد وهن و اشکال باشه، صحبت نکردیم، اینو میذاریم کنار. اتفاقاً در باب اجماعی صحبت کردیم که مدارکش کاملاً چی باشن؟ مستند باشن و مدارک معتبری باشن. موهونه و مورد اشکال باشن که جای خود داره. لذا این مسئله مهمی است. پس این که نحوه استدلال مجمعین در مقام توسک به اجماع چطور باشه مهمه. اجماع مدرکی باشه اعتبار نداره، اجماع مدرکی نباشد اعتبار خواهد داشت. الی غیر ذلک من النکات و خصوصیات، که این در واقع اشاره به اون عوامله، یعنی عوامل دیگه هم ممکنه دخالت داشته باشه که دیگه ایشون اینجا مطرح نمی کنن. نکته پایانی در بحث اجماع، اینکه ما اینم اشاره کردیم جلسه اولی که اجماع رو شروع کردیم که ما نگاهمون به اجماع یک نگاه استقلالی نیست، قرار نیست اجماع موضوعیت داشته باشه. ما میخواییم در واقع با اجماع استکشاف دلیل شرعی کنیم. عرض کردم اجماع حجت است از باب کاشفیتش از یک دلیل شرعی. پس اگر که اجماع اعتبار پیدا میکنه به این جهت. بنابراین باید نگاهمون رو در واقع منعطف کنیم و ببریم به سوی این مسئله که چطور میشه که در یک اجماعی ما به هر طریقی دلیل شرعی رو کشف کنیم و اعتبار اجماع رو به حدی برسونیم که مخاطب فقیه با دیدن اون یقین پیدا کنه با هر عاملی که میشه اینجا وجود داشته باشه و ما از اون استفاده کنیم. خب لذا بعض وقت ممکنه اجماع از جهت حساب احتمالات به حدی نباشه که کشف از دلیل شرعی کنه. خب اون موقع اجماع به تنهایی نمیتونه دلیل حکم شرعی ما باشه، باید یه سری قرائن ادله دیگه بیاد در کنار اجماع در واقع قرار بگیره تا به صورت یک دلیل متراکم بتونن که حساب احتمالات رو بالا ببرن تا کاشفیت از دلیل شرعی اثبات بشه و حاصل شه. ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع مرتبطن به حسب الاحتمال لم یکن للاجماع به عنوانهی موضوعیتون فی حصوله. و از آنجا که استکشاف دلیل شرعی از اجماع ارتباط دارد با حساب احتمالات، برای خود اجماع به عنوان اجماع موضوعیتی در حصول حساب احتمالات، موضوعیتی در حصول استکشاف دلیل شرعی وجود ندارد. فقط یتم معل استکشاف حتی مع وجود المخالف. بعضی وقتا استکشاف دلیل شرعی با وجود مخالف در اجماع هم ثابت میشه، اما کی؟ اذا کان الخلاف به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال المقابل، به حدی باشه که این مخالفت به نحوی نباشه که تأثیر نذاره بر حساب احتمال مقابل مسئله. و هازا یرتبط الی درجه کبیره به تشخیص نوعیت المخالف و اصلی. خب این مسئله که استکشاف حتی با وجود مخالف هم ممکنه تمام بشه و ثابت بشه ارتباط داره با درجه و اندازه زیادی با مسئله تشخیص نوعیت المخالف. آقا مخالف کیه؟ در چه عصری زیست میکرده؟ و مدا تقلقلهی فی الخط العلمی و موقعیفی، و در واقع نهایت نفوذ این آدم، تقلقل یعنی نفوذ، رخنه کردن این آدم در اون جریان علمی و موقع و جایگاه او در جریان علمی عصر خودش چقدر بوده. خب اینو بخوایم در قالب مثال بگیم یعنی چی؟ یعنی این که خیلی مهمه اجماعی که میخواد از دلیل شرعی کاشف بشه حساب احتمال اون بالا باشه. گاهی اوقات با وجود این که ما میخوایم حساب احتمال اجماعی رو بالا ببریم، بعضی وقتا میبینیم که با این که ادعای اجماع شده در یه مسئله ای، اما برای اون مسئله مخالف وجود داره، یعنی کسانی هستن که برخلاف اجماع هم حرف زدن. خب سوال، آیا هر مخالفتی با اجماع در حکم در واقع کنار گذاشته شدن اجماعه؟ جواب نه. مخالفت اگر به حدی نباشه که در حساب احتمال اجماع تأثیر بذاره بهش اعتنا نمیشه. اما چه موقع هستش که مخالفت قابل اعتناه؟ موقعی که مخالف یا آدم گندهی باشه در عصر خودش، جریان ساز باشه در عصر خودش، در جریان علمی عصر خودش نفوذ داشته باشه و عصر او را با او بشناسن، خب اون موقع است که مخالفت این آدم یک امر مهمی قلم داد میشه و لذا به این راحتی نمیشه ادعای اجماع رو قبول کرد. لذا شما کتاب های فقهی ببینید، اگر یه جایی در مسئله ادعای اجماع بشه ولی شیخ طوسی قبول نکنه، بگن که شیخ طوسی مخالف اجماعه. همه فقهای ما به حیث و بیس میفتن که کلام شیخ رو یا اجماع رو با یک لطائف الهیلی جمع کنن و محملی براش درست کنن. چرا؟ چون مخالفت شیخ طوسی مخالفت مهمیه. پس نوع مخالف چه آدمیه؟ در چه زمانی مخالفت کرده؟ عصرهی، نوعیت المخالف و عصرهی، مثلا در عصر معصوم باشه، در عصر قدما باشه، یا در عصر متأخرین باشه. فرض بفرمایید در 100 سال گذشته یکی از فقها اومده با اجماع در مسئله عدم وجوب خمس در میراث مخالفت کرده باشه، خب اصلا به مخالفت او توجهی نمیشه. عصر خیلی مهمه. این هم از این مسئله. کما انه قد لا یکفی الاجماع به حسب الاحتمال للاستکشاف، بعض موقع هست که کافی نیست اجماع به حسب احتمال برای استکشاف از دلیل شرعی. فتزم الیه قرائن و احتمالیه اخرایی، قرائن احتمالی دیگری بهش زمین میشه، علا نحوه، به صورتی که یتشک کلام المجموع، از مجموعش تشکیل میشود، ما یختصر کشف به حسب الاحتمال، که به حسب احتمال مختصی کشف از دلیل شرعی شود. خب تا همینجا کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین.